درود بر شما. شهابم با شبوکس با بخش 21 و آخر کتاب اسرار گنج دره جنی نوشته جناب ابراهیم گلستان. از همراهیتون ممنونم. امیدوارم که از این کتاب لذت برده باشین. خوشحال میشم نظراتتون، پیشنهاداتتون و هر گونه نقطه نظری رو با من توی کامنت در میون بذارید. حتی اگر کتاب خاصی رو برای صوتی شدن در نظر دارید، خوشحال میشم که به هم پیشنهاد بدید. ممنونم. 59. از صبح زود منتظر بودند. دیشب تهمانده های رختاشان را در چند جامدان چپاندند و مرد را فرستادند قاطر بیاورد تا صبح زود راه بیافتند. کارها به دست همسر زرگر بود که میخواست وقتی به قهوه خانه میرسند دیر نباشد برای جستن جادر اتوبوس یا وسیله دیگر. از نزدیک های ظهر تا 1-2 ساعت بعد از ظهر بهترین وقتها برای رسیدن به قهوه خانه و رفتن به شهر با اتوبوس بود. تا 1-2 ساعت بعد از آن هم میشد شاید، اما فقط با سواری ها، آن هم نه دست جمعی، جدا از هم. اما از عصر رو به شب بد بود، زیرا چیزی جز بارکش نمی آمد تا اینکه شب میشد. آن وقت شب باید در قهوه خانه میماندن. ماندن در قهوه خانه بدتر از گذراندن میان بوی پشکل و آغل در خانه قدیمی از هم گسسته‌ای نبود که دیوارهای کاهگلیش هنوز پوشیده بود از پلاست و فوم، هرچند چلچراغ‌ها و مبل‌های طلایی‌اش با ابزارهای گازی و برقی‌اش دیگر نمانده بود، زیرا آنها را اول به خانه نوساز منتقل کردند، بعد هم که قل خوردند تا انتهای دره و رفتند زیر حوار برج و خرد و شکسته توی هم رفتند. رفتن و یک سر رفتن، با هم رفتن و زودتر به شهر رسیدن البته بهتر بود. زودتر به شهر رسیدن برای زن زیاد مهم بود، زیرا باید از شوهرش زرگر و همچنین جوان خبر به دست می آورد. از روزی که برج افتاد زن از شوهرش خبر نداشت. نمی دانست او با جوانک کجا رفته است، هرچند وانمود کرده بود که آنها را خودش برای کاری به شهر فرستاده است تا زود برگردند، اما فکر می کرد شاید فکر کرده که آنها همه مردند و رفته است زودتر به سر کار و زندگیش و همچنین تصاحب میراث او خودش. حالا هم میان او و جوانک برای بردن داراییش دعواست، یا اینکه آن دو دست به هم دادند و اسرار مرد را هم که می دانند، اصلا شاید که علت خرابی آن خانه هم باشند، در این خیال که با آوار دخل تمام را بیاورند و بعد خود از این میانه هر چرا که هست بردارند. از این یکی زیاد می ترسید. ممکن بود. هر چیز ممکن بود. هر چیز ممکن بود و حدس می شد زد، اما این حدس را کسی درست نزد که آنها کجا هستند. وقتی خبر رسید که از کت خدا نشانی نیست، این دو نبودن را هم به هم مرتبط ندانستند. از ژاندارم و قهوه‌چی هم که واضح است، هر وقت هم میرفت بی خبر میرفت، هرچند از ده پیاده نمیرفت، قاطر سوار میشد تا قهوه خانه، ولی این بار یابو نبرده بود. در پاسگاه به این تندی از برنگشتن ژاندارم هیچ کس به فکر نمیافتاد، زیرا ژاندارم 10 روز و 15 روز به ده‌های دوروبر به گشت و سرکشی میرفت. در قهوه خانه هم که اگر قهوه‌چی نمیآمد، شاگرد قهوه‌چی خوش بود. اگر هم خبر می شد که هیچ وقت بر نمی گردد، 100 بار و 100 هزار بار شکر خدا می کرد، بشکن می زد و هیچ چیز از هیچ کس نمی پرسید. اما زن 100 جور پرسش از خود داشت، هرچند هیچ کدام را جواب نمی شد داد. تا شوهر را در شهر گیر نمی آورد، هر چیز بی جا بود، هر کار ناجور می نمود. برای همین هم شتاب داشت که زودتر به شهر برگردد. مرد میخواست آنها به شهر برگردند. زینالپور را که از خود ران دیگر برای دیدن زن زرگر یا زرگر یا جوانک هم هیچ حوصله در خود سراغ نمیکرد. نقاش هم که حرف مفتی بود. از غیبت جوانک و زرگر هم خیال نمیکرد اتفاقی افتاده است، زیرا که زن میگفت آنها را خودش به شهر فرستاده است. تنها در حد اکثر، آن هم برای اینکه پیشتر به او نگفته بودند که دارند میروند به شهر. علت را میشد یک تقلب جزئی، یک ناخنک زدن ساده حقیر تصور کرد. دیگر هیچ چیز را نمیدانست، اما میدانست راه گنج گرفته است. وقتی که دیده بود خانه و اسباب توی آن تمام از میان رفته است و روی زمین هیچ چیز برایش نمانده است، مانند آدمی که میرود به بانک برای گرفتن پول از حساب جاری یا پس اندازش، فردای روز خرابی سراغ چاه عزیزش رفت. دید چاهش نیست، سوراخ پربرکت بسته بود و پر از خاک بود و خرابی. پیش از منار دزدیدن چاه را داشت، اما حالا می دید نه چاه است نه منار. انگار این به آن در بود، این از آن پر بود. انگار دست حوادث از هوس به بیرحمی برج بلند عزیزش را چپانده بود توی سوراخش. از دیدار چاه ریخته وا خورد، به دست پاچگی افتاد، اما بعد به فکر افتاد چاه را چجور از خاک پاک باید کرد. شاید به کوشش خودش به تنهایی، شاید هم به دست چاهکنها راه را دوباره باز می شد کرد. اما چجور باید؟ چه کار کند تا کسی نداند که پایین چیست؟ باید کسی نمی دانست. یا دست کم اینها را باید از خودش جدا می کرد. نکبت داشتند خاک بر سرها، اصلا دیگر چه کار دارد به کار زرگر و زنش و آن جوانک قزمیت قلابی و این کثافت بیمای زینلپور. از اینکه خانه خراب است استفاده کرد و وانمود کرد که وضع بدجوری است، تکلیف کرد که باید به شهر برگردند. اما همین که صحبت رفتن شد، دید انگار آنها خیال میکنند وضع واقعا خراب و کار تمام است و در بساط او دیگر هم نیست. دید زنی که این همه خرجش کرد، حتی او هم به فکر رفتن است و ولش می کند که گویی هیچ اصلا ربطی میان آنها نیست. اول دلش گرفت و پکر شد، ولی کم کم به خود می گفت حالا که اینجور است، حالا که بی وفاست و قدر تمام آن همه خرج و خرید را نمی داند، بهتر که برگردد. لج مثل خوره به جان ربط افتاد، تا ربط دیگر فقط شد قیز. می دید انگار هرچه زن به او می گفت تنها برای پولش بود. می دید احترام دیگر نیست، انگار او هم برای آنها یک جور چاهشان بوده است که حالا گرفته و ویران است. حالا که اینجور است دنده هاشان نرم، نوبه آنهاست. راست می گویند اگر راه را باید آنها دوباره باز کنند، اگر که می خواهند. او صبر خواهد کرد، آن وقت وقتی هم که باز بیایند دیگر اعتنای سگ هم به آنها نخواهد کرد. پس فطرت ها تنها باید به انتظار بود بیایند، دوباره می آیند. وقتی که آمدند باید در پشت سیمهای خاردار بمانند. نوبه آنهاست. آنجوری که مردم ده ماندند، آنجوری که بار پیش به آنها نشان درست حسابی داد. اینها را به خود می گفت اما نمی دانست، اما نمی فهمید دارد از بار پیش می گوید، یعنی از آن جداست و آن رفته است. بار پیش می گوید بیان که بار دیگری مسلم باشد. فکر می کرد بار دیگری هم هست، شاید بود. آینده را در هر دو صورتش نمی شد دید، امید می شد داشت، اما امید نوعروس آسان بود. برش ها برای او هنوز برپا بود و راه گنج او هم باز. می رفت شهر و می دانست شهر یعنی چه. به شهر رفتن اکنون تمام فکر و کوشش تمام آنها بود. مرد هم برای اینکه هرچه زودتر آنها به راه بیفتند پذیرفت شب خودش برود تا به جمع کردن قاطر کمک کند. اگر کد خدا بودش این کار را به او می داد، هرچند مطمئن نبود. اگر او بود رفتار او تفاوتی می داشت با اینها. اما در هر حال از کد خدا خبر نبود و می گفتند شاید به شهر رفته باشد، هرچند قاطر نبرده بود. مرد هم سوار قاطر او شد، رفت دنبال قاطر و الاغ کرایه. اکنون که صبح بود در روی تپهی که میله نشانه مقدار خاکبرداری از میان آن هوا می رفت، آنها در انتظار آمدن قاطر و الاغ ها بودند. کوها هنوز آبی بود و زینلپور در عمق چشم‌انداز خیره نگاه می کرد ببیند الاغ ها و قاطر ها زودتر پیدا می شوند یا خورشید. نقاش سیگار می کشید و می شنید گنجشک های آواره می خوانند و زینلپور در قدم زدنهایش گاهی به ریگ لگد می زند. می دید آن سویتر کنار میله خاکی نشان خاکبرداری زن کس کرده روی جامدان نشسته است و نوعروس که انگار سردش بود پهلوی او خود را بغل کرده است. زن سیگار می کشید. می دید روی تپه نزدیک آثار خانه خراب پراکنده است و هیکل شکسته و افتاده مجسمه ها پیداست. می دید پایین در روی دشت مه افتاده است و مثل کرک سفیدی که وزن ندارد معلق است. از جا بلند شد. زینلپور همچنان که به شنها لگد می زد نزدیک او آمد، اما انگار رویش به اون نباشد و با خود به حرف افتاده است. گفت این نیمه کاره موند، اونم خراب شد، حیف. و اشارهش به میله نشان خاکبرداری و دور روی تپه نزدیک به تهمانده های برج ویران بود. نقاش ساکت ماند. دوباره زینب‌پور گفت:
حیف، به خدا حیف، زحمت بکشی، مدت‌های دراز، با دقت و زجر و آرزو، یه چیزی بسازی، بعد ببینی با یه تکون هر چی که بود خراب شد رفت، تموم شد رفت.
نقاش میدانست بیفایده است گفتن یا بلند گفتن. قصدی برای شماتت نداشت، اما نتوانست خود را نگه دارد. گفت:
سوس بود پایش، قلابی بود.
زینب‌پور چانه بالا راند، سر جنباند، گفت:
زمین لرزید.
نقاش دنبال حرف خود میرفت، گفت:
لرزوندنش، نلرزید خودش.
زینب‌پور همچنان که پشت کرد و راه میافتاد گفت:
لرزه لرزه است، چه فرق داره؟
نقاش میدید خورشید میزند و کوه از نور حجم تازه میگیرد. گفت:
فرق داره بلرزه خودش. بلرزه خودش قضا و بلاست. لرزوندنش کار آدمه. چه فرقی داره؟ نتیجه هر دو یکیه، خرابیه.
نقاش میدانست بیفایده از گفتن، اما میدید فایده مطرح نیست. نفس مبادله فکر مطرح بود. میدید اگه برای فکری که آشنایش داشت از فکر خود نگوید، یک جور تقصیر است. نقص است و نارسایی انسان برابر انسان است. میدید سخت است نگفتن. بدتر نبودن است نگفتن.
گفت: فرق داره. خرابی اولی فاجعه است، مصیبته. تو دومی فاجعه نیست. گاهی هم میشه که مضحکه است.
زینب‌پور ایستاد پیش روی او، نگاهش کرد. میخواست با نگاه او را به شرم وادارد، بیازارد، زیرا که حرفای او آزردهش میکرد. اما نقاش به تایید آنچه گفته بود سر جنباند، گفت:
فاجعه هست مقدمش، نتیجه ها فاجعه نیست. آدمای کوچیک وقتی خودشونو تو مضحکه گیر میندازن، فکر میکنن دوچار فاجعه شدن.
زینب‌پور سست آمد، باز به راه افتاد، گفت:
کوچیکیه، بزرگیه.
از جایی که بود همسر زرگر نگاهی به آنها کرد، باز به سیگار نیم سوختش پک زد، دود را ول کرد. در آرامش هوای سبک دود نرم میلولید و نور اول خورشید روشنش میکرد. نوروز که سردش بود، میدید در روی ریگ و خاک سایه دراز خودش شکل میگیرد. خود را گرفت و گفت:
واه چه حوصله ای، این وقت صبح حرفشون میاد.
اون وقت آمد نشست پهلوی زن، گفت:
دلم گرفت، چرا نمیریم؟
زن بیان که سر بگرداند گفت:
پیاده بریم؟
دختر بی صبر گفت:
باید که بریم، شاید که خر گیرش نیاد.
زن گفت:
گیرش میاد، شور نزن، خر همیشه هست.
قطار قاطرها را مرد پای تپه می آورد. قاطرچی ها همراهشان بودند. زینب‌پور گفت:
آخر کار مسخره کردن آسونه، قصد من از اول کار خدمت و خوبی بود.
نقاش لبخندی برای خود زد، سری جنباند. میشد بگوید اوه، یک بار دیگر، یکی دیگر. میشد بگوید این هم این، همیشه هم همین جور است، این را همیشه میگویند. و اندیشید شاید همین هم هست. با این شروع میشود، ولیکن بعد در عادتها و در تسلسل جزئیات زود گیر میافتند، تا کم کم با نفس خوبی و خدمت هم غریبه میافتند. هرچند فکر میکنند همچنان همان که بودند باز هم هستند. این تازه خط سیر کسانی که قصد بد ندارند است. با این شروع می کنند، اما شروع و قصد چیزی که اصل کار باشد نیست. ابزار و جزئیات تعیین کننده های زندگی هستند، تعیین کننده های جهت هستند. اما چه فایده این حرف را زدن؟ حالا آن را که باید بگوید گفت، دیگر گفتن نمی خواهد. تنها با لبخندی برای خود سری جنباند. آن وقت گفت:
حالا این آخر کار می خواهی چی کار کنی مجید؟
زینب‌پور گفت:
چی کار کنم حالا که دارم با این میرم؟
نقاش ساکت ماند. زینب‌پور انگار در سکوت اعتراض دیده باشد گفت:
آره چرا که نه، برم بشم خاک روبه کش.
نقاش گفت:
نه خاک روبه چرا، چیزای دیگه، اینجا نشد جای دیگه، یا جای دیگه، خود جا دیگه، بیشیله پیله.
اکنون مرد قاطرها را رسانده بود تا نیمه راه سربالایی. آفتاب بالا می آمد و از پشت دیگر تپه مادر علی می آمد که بسته‌ای به دست داشت. وقتی رسید زن او را دید و چهرهش شکفت و عینک سیاهش را گذاشت روی چشم و تماشای قامت و اندام نازک او می کرد. مادر علی که زن را دید وایستاد و روسری از روی سر کشاند و منتظر نگاهش کرد. زن در جستجوی پاسخ مثبت از او سری فرود آورد. هرچند بودن زن جوان و بسته دستش جواب مثبت بود. مادر علی یک لحظه خیره ماند و بعد با روی هم گذاشتن پلک‌ها و سرتکان دادن جواب را داد. آن وقت روسریش را دوباره روی زلفا جا داد و زیر چانه گره زد. بعد پیش آمد تا نزدیک زن ماند. از دور آواز کبک‌های دره می آمد. مه بر روی دشت آهسته وا می رفت. روز آهسته راه می افتاد. در آسمان یک لاشخور آهسته می چرخید. زنگ قطار قاطرها از شیب پشت می رسید. زینالپور دید مادر علی آمد. فهمید آمده است بیاید. اما هنوز حرف دوستش نقاش خشمش را می انگیزاند. یا تلخیش نمی گذاشت که حسی از این که زن آمد در او پدید آید، جز این حس که زن تجسم توهین و حرف آخر نقاش است. آخر خود را دوباره جمع جوری کرد، گفت:
تو هم چنون فرق زیادی نداری با ما.
نقاش که می دید قاطرها از زیر حاشیه پشته می رسند و می آیند، گفت: ها؟ زینالپور این را به اعتنا نکردنش از روی قصد تلقی کرد. دنباله را آورد، گفت:
تو هم با من فرقی نداری، تو هم اومدی نقاشی کنی.
نقاش گفت:
تو گفتی بیا، منم اومدم.
زینالپور که می دید فرصت به دست آورده است، با لحن نیش زدن گفت:
آدم نباز هر جا بهش بگن بره.
من نقاشم، گفتی بیام نقاشی کنم، منم اومدم، کار منه. یا به قول خودت آشنات بودم، تصادف بود. تا اینجای کار تصادفه، تصادف حرفه‌ایه. یا اگر بخوای بهتر بگی بگو مخاطرات حرفه‌ای. از اینجا به بعد نوبت اختیار و انتخاب میشه. از اینجا به بعد وقتی اومدم اونی رو که میبینم اونجور که میبینم نقاشی کنم.
اما نشد، ساختمون که ریخت، نقاشی تو هم تمام نشد.
کی میگه نشد؟ از این دیگه بهتر از این؟ کاملتر هم از فکر اولم. قلمو رو طرح صورت ها سرید، سپایم افتاد شکست، رنگام همه رفتن تو هم، سقفم افتاد، هرچی هم که بود رفت زیر هاوار. یه کار از این بهتر میشه؟ جوندارتر و بهتر از این؟ شد هپنینگ. اهه، پس ساختمون خراب نمیشد اگر نقاشی تو هم کامل نمیشد.
اگر چیه؟ مگه نبود؟
اگر نمیشد پیشگویی تو هم غلط میشد.
فال قهوه بود؟
گرو نبسته بودم با احتمال. حالا رو دیدم، حالا رو کشیدم. برای یادگار. و زرخندی زد. نقاش گفت: نفس کشیدن، نفس حالا، نفس درست. زینالپور خاموش و خیره نگاهش کرد، بعد آهسته گفت:
چش بود مگه؟ خراب شد فقط.
آخر هر چیزی خرابیه. الان باشه و درست نباشه، خراب باشه. حرف اینه، خراب باشه، نه خراب بشه.
خراب نمیشد اگه اینا مونده بودن، موندنشون میشد توجیه برای بودنشون.
بودن و موندن ها فرق دارن با درست بودن.
کلی میگی، سطحی میگی، بی تجربه میگی. درست چیه؟ خراب چیه؟ راه درست کنن درست میشه؟ برس به کارت.
راه درست بشه، راه درست شده یا مقاطع کار پولدار شده. خیلی جاها راه درست شده اما از درست بودن هیچ خبری نیست. تو باید بخوای درست بشی. و روی تو فشار آورد. اینا همش نقنق بعد از واقعه است. از آن سو صدای مرد در آمد که مثل اینکه مینالد، گفت:
کجا میری؟
حالا که وقت رفتن بود، غیظ و لج و خیال انتقام هم میرفت و آرزوی ماندن و بودن همراه سایه غم غربت، همراه ترس از بریدن ربطی که پیش از این بریده بود و میدانست، میآمد. زن را که نو عروسش بود محکم گرفت و نرم از او پرسید:
کجا میری؟
زن اعتنا نکرد و سرگرداند. آوار و ویرانی زور مسلطی نداشتند بر سقز. اکنون جواب زن چلق چلق سقز روی دهانش بود. خود را از دست او بیرون کشاند و پشت به او کرد و می جفید. مرد رفت روبروی زن، نالید:
نمیذارم بری، تو زن منی.
و خواست آستینش را دوباره بگیرد و لیکن زن دستش را رهاند و ردش کرد و باز پشت به او کرد و گفت:
برو بابا، ولم کن.
مرد نزدیک بود بگرگد. گفت عقدت کردم من، 100,000 نفر اونجا بودن، همشون دیدن. زن زد زیر خنده غافلگیر و در میان خنده گفت 100,000 نفر؟ آن وقت باز دورتر رفت، چون مرد باز روبرویش می آمد. گفت 100,000 نفر دیدن، دیدن، پلو خوردن، خوردن رفتن، نیستن دیگه، رفتن همه. مرد با دست اشاره کرد به ده، گفت مردم ده. زن آن وقت سر سوی او گرداند، با پوزخند و تعجب به ورانداز صورتش نگاه کرد و با لوندی لغزندهی که در تمام طول تنش تاب نرمی خورد گفت پشت اون سیما؟ و سیما هنوز همچنان بودند و تکه های سگوش بریده کاغذ به رنگ های گوناگون در امتدادشان به باد ملایم هنوز می جنبید. آوار و ویرانی بر سیم خاردار مسلط نگشته بود و سد مزین هنوز بر جا بود. از پشت عینک سیاه درشتش زن زرگر مواظب بود، بیتاب بود، میخواست هرچه زودتر به راه بیفتند و بی صدا به راه بیفتند. گفت یالا دیگه قالشو بکن. مرد با گریه‌ای که در گلوش میپیچید اما از چشم بر نمی آمد گفت عقدت کردم نه؟ دختر که حس و اطلاع حقوقیش در این زمینه دست کم زیادتر از طول مدت زناشوییش می بود آسوده و سری گفت طلاقت می دم، حق طلاق دارم خودم، انگشت زدی. بیتابی زن زرگر زیادتر می شد. گفت مجید جونم زود باش دیگه، کلک و بکن. مجید زینالپور هرچند می شنید اما خود را به بستن اسباب روی قاطرها و سفت کردن و محکم کردن و محکم کشیدن طناب بار مشغول می نمود. چیزی نگفت، نقاش می پایید و جز صدای زنگ گردن یابو صدا نمی آمد. آن وقت نقاش خنده کرد، پیش آمد به همسر زرگر گفت فکر می کنی از نجابته یا حق نون و نمک که وایستاده جواب نمی ده؟ و باز زینالپور را نگاهی کرد، پوز خندی زد، به پاسخ گفت زینالپورا رو می شناسم، همه پوفیوزن، همه. مرد انگار قوتی گرفت، زن را گذاشت، آمد سوی معمارش. میخواست کاری کند اما کاری نمیشد کرد. درمانده و به نیروی درمانده بودن گفت پدر منو تو در آوردی. قاطرچی فریاد زد حاضر. زنگ ها صدا میداد. آن وقت مرد دید زنش هم هست و ناگهان فهمید او نیز در قصد رفتن است و بسته ای دارد. دیگر کلافه شد. زن شهری نبود و سالهای سال با او بود. با خیز خشم و هرچه قوت داشت رو به زن آورد، فریاد زد تو کجا میری؟ و روی تو فشارش بود. زن خاموش در چشم او نگاه انداخت. مرد فریاد زد میگم تو کجا میری؟ و بر کجا فشار آورد. زن خواست راه بیفتد، مرد دستش را گرفت، فیش زن سد کرد، ترکید، گفت غلط میکنی، میکشمت. زن آرام او را کناری زد و از کنار او رد شد. مرد سر نگردانید و می شنید که زن هم رفت. تنها صدای یا علی مردهای قاطرچی که دست در زیر پای مسافرها قلاب می کردند همراه با صدای خشخش و با زنگ قاطرها به گوش او می خورد. وقتی که سر برداشت دید هر چیز هست و اتفاق می افتد در پیش رویش نیست. در پیش رویش دور، خیلی دور از هرچه خواب و تصور که دیده بود هم دورتر می دید بر پشت تپه بعدی در آفتاب پیش از ظهر تهمانده های ویرانی سیاه از سایه هاشان پراکنده است. چرخید. آنها تمامشان سوار چاپارهایشان بودند. انگار منتظر بودند اما فقط نقاش را نگاه می کرد. آن وقت قاطرچی گفت یه صلوات بلند. صلوات را تنها قاطرچی ها فرستادند. راه افتادند. نقاش آخر بود. مرد یک بار دید نقاش باز سرگردان دور را نگاهی کرد. قاطرها از شیب می رفتند تا رفتند و توی دره افتادند. اول تنها صدای زنگ ها بود و هنگه های یابوها اما بعد آوازی هم تنین انداخت. مرد تا مدتی نگاهشان می کرد. بعد وقتی که دید دور پشت گردنه می پیچند پیچید و راه افتاد. بر می گشت. قطار قاطرها از پیچ گردنه می رفت و می گذشت تا رسید به تیغه. آنجا اول صدا به گوششان آمد. بعد کارگاه راهسازی را از دور می دیدند. می دیدند بیلهای گنده تراکتوردار انبوه خرده سنگ و خاک را از پیش می راندند. بیل‌های ماشینی چندان زیاد نبودند، آهسته می رفتند. سنگین و گنده با صدای سخت می رفتند و باز می گشتند. نقاش می دید از دور در آفتاب تیغه هاشان برق می انداخت، انگار پاک و تیز و صیقلی باشند، هرچند می دانست از نزدیک آغشتند و با دمه هایی که زبر و ساییده است. پایان.